رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، شالا گلخوجی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا هفته شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 23 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور آغاز میکنیم.
تشکر زیاد. شنوندگان ارجمند سلام. در یک زد خورد در مرز با پاکستان نظامیان ائتلافی تحت فرمان ایالات متحده در افغانستان 55 آشوبگر را کشتند. در اظهارات اخیرا نشر شده ائتلاف آمده است که زد خورد 20 میلیون در ولایت شرقی پکتیکا به وقوع پیوست. گفته می شود که آشوبگران افغان در حمله بالای نظامیان نیروهای بین المللی از توپخانه و موشک ها استفاده کردند. در جواب هواپیماهای نظامی آنها را هدف بمباران قرار دادند. طبق اظهارات میانی آشوبگران سه فرمانده ارشدی مخالفین حکومت نیز هستند و اما نام و نسبی آنها هنوز آشکار نشده است. همچنین 25 تن از آشوبگران مجروح و 3 نفر دیگرشان بازداشت شدند. طبق خبرها از بغداد بر اثر گلوله‌باران از مینمیات خواب در ولایت دیاله عراق دست کم 10 کس کشته و تقریبا 20 نفر دیگر مجروح شدند. گفته می شود هدف این حمله شاید قرارگاه پلیس در شهر الادهیم بود و اما گلوله‌ها در منزل مردم انفجار کردند. دیاله یکی از نارامترین مناطق عراق محسوب می شود. دیروز یک زن خود را در مرکز این ولایت شهر بقوبه انفجار کرد و بر اثر این 16 نفر کشته شدند. با وجود تصمیم عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت، قیمت این مواد سوخت در بازارهای آسیا بالا رفت. در بیرجه های این قاره قیمت نفت برای صادرات در ماه آگوست به بیش از 136 دلار برای یک بشکه رسید که نظر به آخر هفته گذشته یک دلار بیشتر است. دیروز در نشست فوق العاده آید به بالا روی قیمت نفت در جده، مقامات عربستان سعودی اظهار نمودند که با نظر داشت طلبات بازار و به خاطر جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت نفت، تولید این مواد سوخت را تا 9.7 میلیون بشکه بالا میبرند. اتحادیه اروپا اعلام داشت که بعدی از سبقت کنار رفتن رهبری مخالفین زیمبابوه مورگان سوانگیرای، برگزاری دوری نهایی انتخابات پرزیدنتی در این کشور اهمیت خود را گم کرده است. امروز اتحادیه آفریقا نیز از وضع در زیمبابوه اظهار نگرانی عمیق کرد. ایالات متحده و بریتانیا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که امروز وضعی در این کشور آفریقایی به وقوع پیوسته را بررسی کند. حالا رئیس جمهوری فعلی زیمبابوه روبرت موگابه یگانه نامزد به مقام سروری کشور است. دیروز مورگان سوانگیرای اظهار نمود که بعد از دور اول انتخابات جانبدارانش مورد لاتوکوب و کشتار قرار گرفتند و به خاطر به خطر بیشتر روبرو نشدن پشتیبانهایش از ادامه مبارزه برای کرسی رئیس جمهور دست میکشد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سازمان آمریکایی دفاع از حقوق بشر فریدم هاوس یا خانه آزادی سه کشور سابق شوروی، روسیه، قزاقستان و آذربایجان را برای کند شدن روند رشد دموکراتیا در پسمنظر درآمدهای بزرگ از فروش نفت مورد انتقاد قرار داده است. در گزارش های خانه آزادی آمده است که حکومت های این سه کشور آزادی های شهروندی و فعالیت سازمان های جمعیتی را محدود ساختند. این گزارش فریدم هاوس رسما روزی سه شنبه نشر خواهد شد. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه مجله شامگاهی میشنوید. وزارت امور داخلی تاجیکستان امروز درباره حوادث اخیر در شهر خاروغ مرکزی بدخشان کوهستان اظهارات رسمی نشر کرد. در اظهارات از جمله آمده است که شروع از روز 20 ایون با امر رئیس جمهور امام علی رحمان در شهر خاروغ گروه کاری به فعالیت شروع کرد که رهبری آن را وزیر امور داخلی محمد نظر سالیف بر دوش دارد. تصمیم درباره تأسیس گروه بعد نامه فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در بدخشان امام نظروف، طالب ایانبیکوف، یادگار محمد اسلاموف و محمد باقیروف عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان گرفته شده است. طبق اظهارات وزارت امور داخله شروع از روز 22 ایون در خاروغ معرکه اختیاری تسلیم کردن سلاح شروع شده است. طوری خبر داده بودیم ساکنان خاروغ هفته گذشته علیه ورود نیروهای علاوگی وزارت امور داخله و کمیته امنیت ملی تاجیکستان دو بار نمایش های اعتراضی دایر کرده بودند.
اخبار جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
گزارش سالانه فریدم هاوس، گروه بین المللی حقوق بشر، همین هفته در مطبوعات به نشر می رسد.
کمیسیون کاری حکومتی برای رسیدگی به وضع در خروج با فعالیت شروع کرد.
اهالی چند دهه ناحیه نوراباد از ساحه آبنبار نیروگاه برقیابی راغون کوچ داده می شوند.
در خوجند نمایشگاه فراورده های شرکت های صنعتی ایران گشایش یافت.
و روزهای فرهنگی مسکو در دوشنبه آغاز شد.
شنوندگان گرامی با ما باشید، زیرا ما در این برنامه مطالب دیگر رو نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
خانه آزادی یا فریدم هاوس، گروه بین المللی حقوق بشر، هفته جاری گزارش خود را منتشر خواهد کرد. در این گزارش گفته می شود که بعضی کشورهای شوروی سابق، کشورهایی که دارای ذخایر هنگفت نفت و گاز می باشند، دموکراسی و گسترش آن را زیر فشار قرار داده اند.
فریدم هاوس میگوید حکومت های روسیه و قزاقستان و آذربایجان دارایی از ذخایر غنی نفت و گاز به دست آمده را برای تحکیم قدرت خود استفاده می کنند.
بله، در گزارش آمده است آنها برای تحکیم قدرت خود از ارزش های سیاسی صرف نظر می کنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان سید قاسمی قیامپور.
طبق گزارش خانه آزادی، روسیه به یک نیروی اصلی ضد دموکراسی در منطقه تبدیل شده است و سبب اصلی این پر شدن خزینه کشور از حساب بالاروی قیمت نفت و گاز در بازار جهانی است. در این گزارش حامیان حقوق بشر کرمل را در پذیرفتن به اصطلاح کپیتالیسم خودکامه به خاطر تامین قدرت مقامات فعلی روسیه متهم کردند. مؤلفان نوشتند که حکومت، رهبران کارخانه های بزرگ و خدمات امنیتی روسیه به اصطلاح سکنجه آهنین را تشکیل کردند که روند انتخابات، احزاب مخالف و رسانه های خبری را تحت نظارت قرار داده است. طبق گزارش، نتایج سال گذشته ثابت میکند که سکنجه آهنین روند انتخابات را فلج ساخته، نظارت از بالای مخالفین سیاسی و رسانه های خبری را پرزورتر کرده است. در گزارش خانه آزادی که قرار است متن کاملش روز سه شنبه نشر شود، همچنین قزاقستان و آذربایجان، دو کشوری از ذخایر طبیعی بای سابق شوروی، در کندی روند دموکراسی و محدودسازی فعالیت احزاب سیاسی و رسانه‌های خبری مستقل عیبدار شدند. در صحبت با نشریه هرالد تریبیون، کریستوفر واکر، رهبر بخش پژوهشی سازمانی خانه آزادی گفته است، مقامات این کشورها دادگاه ها را نیز تحت نظارت قرار دادند تا که از قبول تصمیم های مستقلانه جلوگیری شود. در گزارش خانه آزادی آمده است که افزایش افتریتریزم یا خودکامگی در سیاست بیرونه روسیه نیز مشاهده می شود و مسکو در برابر همسایه های خود از موقع شدید و جنگجویانه کار می گیرد. به حیث نمونه، مؤلفان گزارش مناسبت روسیه با دو کشور همسایه، گرجستان و استونیا را دلیل آوردند که کرمل به اولی در دایر کردن اصلاحات دموکراسی مانع ایجاد میکند و دومی را هدف فشار پیوسته قرار داده است. سازمان خانه آزادی همساله درباره وضع دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های سیاسی و شهروندی در کشورهای گوناگون عالم چندین گزارش تحلیلی تهیه میکند. در این گزارش ها روسیه برای رو تافتن از راه دموکراسی و پامال سازی حقوق بشر و آزادی های مردم پیوسته مورد انتقاد قرار می گیرد. در نوبت خود مقامات رسمی روسیه ارزیابی های حامیان حقوق بشر را همیشه مغرضانه و دور از واقعیت روز می خوانند. بعد از یک گزارش خانه آزادی که در آن روسیه از روی ارجگذاری با آزادی های شهروندی در صف کره شمالی و لیبیا نامبر شده بود، مسکو درباره تأسیس سازمان تصمیم گرفت که باید روی وضع حقوق بشر در کشورهای غرب تمرکز کند. پژوهشگاه تازه تأسیس دموکراتیا و همکاری که به آن آناتولی کوچرین رهبری میکند، هدف دارد با این نکاسی از نگاه کرمل خردگیرانه و مغرضانه غرب با واقعیت امروزی روسیه مخالفت نماید.
نگاه مختصر به گزارش فریدوم هاوس که قرار است همین هفته در مطبوعات به تب رسد.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
برنامه شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمد خوزاده و در دوشنبه من شهلا گلخواجه بر عهده داریم.
موضوع بدخشان و وضع خارق هم اکنون بیشتر از یک هفته در سرخط خبرهای مهمی تاجیکستان جای گرفته است. در رابطه با وضع پیش آمده خاروخ، امروز وزارت داخلی تاجیکستان اعلامیه منتشر ساخت.
در اعلامیه وزارت داخلی تاجیکستان آمده است که وضع در بدخشان آرام است و فقط در مرکز ولایت در شهر خاروخ بعضی مسئله ها وجود دارند.
بله شهلا، در اعلامیه که پخش کردن آمده است که با وجود چنین مسئله ها نمی توان گفت که وضع در خاروخ از کنترل حکومت خارج شده است.
واقعا نور محمد، چند روزی پیش خودی وزیر داخلی تاجیکستان محمد نظر سولیف به خاروق رفت و حالا در آنجا زیر نظری و یک کمیسیون کاری نیز تشکیل شده است.
و در حالی که در خاروق فعالیت کمیسیون کاری زیر رهبری وزیر داخلی تاجیکستان شروع شده است یا ادامه دارد، مردم بومی بدخشان درباره رویدادهای خاروق چی اندیشه دارند؟
در این مورد اخیراً همکاری ما عبدالقیوم قیومزاد با شاه دولت شاه نوسریف تحلیلگری مستقل در این باره مصاحبه انجام داد و نخست از وی پرسید چرا به نظر وی مردم دست به تظاهرات زدند؟
مردم دست به تظاهرات زدند به خاطر آنکه قانون است و در شکلی که وجود دارد در همون شکل باید که روایه شود. مثلا یک قسم قلمرو کوچکی تاجیکستان به خطای داده شد و روزی رسید که این تقسیمات ها بی پرسیش، بی مصلحت و بدون رعایت قانون صورت می گرفتند. مثلا یک چیز عیان است که برای مردم طویل‌دره، منطقه‌هایی که در قلمرو بدخشان شامل بودند و جدا شده به منطقه طویل‌دره، به نواحی طویل‌دره داده شدند، لیکن چرا این چیز در چارچوبه قانون از روی قانون صورت نمی گیرد؟ حالانکه در کنستیتوسیا گفته شده است که همه مسئله هایی که با قلمرو و ولایت مختار دخل داشته باید با رازیگی مجلس نمایندگان ولایت صورت گیرند. در مقایسه با بعضی منطقه های جمهوری که آیدشان برنامه های مخصوص قبول شدند، آید بدخشان که نیمی قلمرو تاجیکستان را در بر می گیرد یکان برنامه مخصوص قبول نشده است.
ولی چرا مثلا مجلس نمایندگان محلی ولایت بدخشان در این باره هیچ گونه سر و صداها بلند نکردند و تنها مردم دست به تظاهرات دادند؟
در موضوع چین این مسئله حساس است، به خاطر که حل و فصل این مسئله موافقی سرقانون تاجیکستان به هیچ کس و یگان ارگان داده نشده است. یعنی که پارلمان فعلی، پرزیدنت جمهور و مجلس ولایت بدخشان صلاحیت بررسی کردن این مسئله را ندارند. این مسئله حتی در رفراندوم گذاشته شدنش امکان ندارد، برای که ما در کنستیتوسیون گفتیم که مسئله تمامیت ارضی و دیگر مسئله های ساختاری جمهوری تاجیکستان دخالت نپذیرند.
مقامات نخواستند با نمایندگان معترضین صحبت کنند، اما بیشتر تلاش کردند که از راه نیرو این چیز جلوگیری شود، یعنی میتینگ ها جلوگیری شود و نیروهای اضافی به بدخشان انتقال داده شد.
سببگار این گردی همایی ساختارهای قدرتی تاجیکستان شدند. پرزیدنت نیت سفر و ولایت مختار بدخشان دارند. از چی سبب باشد که در پیشروی سفر پرزیدنت ساختارهای قدرتی با چنون اقدام دست زدند.
شما چی رو در نظر دارید؟ یعنی از کدام اقدام شما اینجا صحبت میکنید؟
وارد کردن خشونه‌های علاوگی سلطه‌های قدرتی مرکز با قلمرو بدخشان. از نظر مردم عادی بدخشان این یک چیز رو فقط افاده کردن میتواند که با مردم این منطقه حکومت مرکزی نه اونقدر باوری دارد. با این خاطر باید که امنیت رئیس جمهور از نظر قوت تامین کند. رئیس جمهور در سالهای جنگ به بدخشان سفر کردند و چنین اقدام های شدید امنیتی گرفته نشدند. مسئله دیگر هم بوده میتواند که قضاوتش در دست خود گروه های کاری و ساختارهای حکومت است.
شما گفتید درباره اینکه ساختارهای قدرتی تاجیکستان بعضن دست به اقدامات میزنند که باعث مثلا نگرانی مردم میشود، یعنی منظور شما چی است اینجا؟
مثال اظهارات آخری وزیر مدافع که میگوید که علیه یک آدم مسلوق او عملیات را راهبری میکند، این خودش بیانگر اون هست که راهبریت ما چگونه برخورد میکند با این یا اون تحولات جامعه. نسبت امام نظرف که گفته است اگر که خاتمه ندید من شخصا عملیات علیه او را راهبری میکنم، یکون ساختار مربوطه امام نظرف جنایتکار اعلان نکرده است و نرکبران هم نگفته است، نه پرکورور و نه یکون ساختار قدرتی. از این لحاظ خود این اظهارات وزیر شبه انگیز است و این بیانگر اون است که راهبریت ما اکثرا به اقدامهای دست میزنند که جامعه را نورم میسازد.
گفتگوی همکار ما عبدالقیوم قیومزاد را با شاه دولت شاه نصیریف تحلیلگر مستقل راجع به سببهای تظاهرات خاروق میشنیدید. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که خبرهای تازه را درباره چگونگی وضع در خاروق میتوانید در سامانه رادیوی آزادی نیز پیدا کنید.
بله، که نشانی آنچونین از www.ozodi.org. در تاجیکستان خبرگزاری ایتورتوسی روسیه از قول الکساندر آلدانوف معاون رئیس ساختمان نیروگاه برق آبی سانکت‌ودایک خبر پخش کرده است و گفته است که چرخه یا اگریگات دوم این نیروگاه آنگونه که پیش بینی شده بود تقریبا 2 ایول به کار می درآید و به تولید نیروی برق شروع می کند.
چرخه یکم این نیروگاه ماه ینوری سال جاری به کار در آمده بود، ولی بهبود در تامین اهالی با برق تامین تقریبا احساس نمی شود.
بله، معمولا در تابستان نیروگاه های تاجیکستان اهالی کشور را تقریبا پوره با برق تامین می کردند، ولی سال جاری تا حال محدودیت استفاده از نیروی برق در این کشور مشاهده می شود. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما اسلم مومنزاد در دوشنبه.
اداره فروش برق دوشنبه میگوید به دلیل اینکه ساکنان این شهر از این نهاد بیش از 8 میلیون سومانی قرضدار شده اند، انتقال برق را به خانه برق ساکنان پایتخت قطع کرده است. اسماعیل ملیکوف سردار شعبه اداره فروش برق دوشنبه میگوید این اقدام برای آن صورت گرفته که برق ساکنان پایتخت تاجیکستان پولی استفاده برق را سری وقت پرداخت نکردند و این اداره نقشه دوروی جمع مبالغ را اجرا نکرده است. آقای ملیکوف می افزاید این اداره چند بار ساکنان قرضدار را هشدار داده است، ولی آنها به دلیل امکان نداشتن از پرداخت مبلغ سرکشی کرده اند و اخیراً اداره فروش برق انتقال برق را به خانه آنها قطع کرده است. و افزود
در رسیدوی ما مهلت پرداخت برق نوشته شده است که در مهلت 3 روز بعد از رسوندن رسیده، یعنی حسابی که به اونا پیشنهاد می شود باید مبلغ برق باید پرداخت نماید. افسوس نه همه مشتریان سری وقت این پرداخت نمیدن. ما مجبور می شویم که 2 مرتبه 3 مرتبه به خانه اونها رفته اونها برای سپردن مجبور میکنیم.
اقدام اداره فروش برق دوشنبه در خصوص قطع انتقال برق به خانه های مردم توان پرداخت پول برق را نداشته، در حال است که اخیراً شرکت دولتی برق تاجیک قیمت برق را 50% گران کرده است. طبق این تصمیم برق تاجیک مردم باید برای هر 1 کیلووات ساعت برق 4.18 درهم پرداخت کنند. این در حال است که 1 سال پیش قیمت آن یک برابر ارزان‌تر 2.5 درهم بوده است. محمد کریم اموموف خزیندار اداره فروش برق دوشنبه میگوید افزایش قیمت برق پرداخت پولی استفاده آن را برای ساکنان کم بضاعت پایتخت مشکل کرده است. به قول وی بعضی ساکنان پایتخت تا 3000 سامانه قرضدار شده اند و امکان پرداخت آن را ندارند. و افزود
در برای که 2-3000 سامان شخصانی که قرضدار هستند ممکن سبب مثال مشکلی زندگی است، سبب نرسیدن پولشان همین مثال مبلغ برق رو دیرتر میسپرند. در حالت نپرداختن مبلغ برق آنها از قوای برق محروم کرده میشوند.
در همین حال برخی ساکنان پایتخت تاجیکستان میگویند کارمندان اداره فروش برق دست به تقلب کاری زده قسمتی اعظم مبلغ پرداخته آنها را به کیسه خود میزنند و مبلغ استفاده برق همچون قرض به ذمه مردم باقی میماند. اسلام نوروف ساکن دوشنبه میگوید مسئولان اداره فروش برق از نصف زیادی مبلغی برای استفاده برق پرداخته مردم را میدزدند.
پول سوئد خودمون میسپاریم، چی میکنیم؟ به جای 10 سومش میتونیم 5 سوم بنویسیم. این خیلی میوی کنترلور پولش میتی به جای 5 سوم کار کرده باشه 10 سوم میگیره.
سعادت اشورا و ساکن پایتخت میگوید در حال معاشش 40 سومونی است، ماهانه پرداخت 25 سومونی پولی برق برایش مشکل ایجاد میکند. وی میافزاید اکثر ساکنان دوشنبه مانند او امکان پرداخت سری وقتی پولی برق را ندارند و قطع انتقال برق به خانه آنها حال آنها را تباه خواهد کرد.
کورشون با مبلغ کلون ندارن، قیندگاری میکشن، بعد برق قطع میکنن، خونهشون با برق نمیشه.
اداره فروش برق شهر دوشنبه میگوید تا زمانی که مردم پول برق را پرداخت نمی کنند این اداره به خانه آنها دوباره برق انتقال نمی دهد. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محدودیت انتقال نیروی برق به اهالی تاجیکستان و مشکلی اهالی برای پرداخت نرخ برق در خانه های مردم.
همزمان ساختمان نیروگاه برق آبی راغون ادامه دارد. بنا به لایحه این ساختمان بلندی بند آبی این نیروگاه بیشتر از 330 متر را تشکیل خواهد داد.
شاید فکر نمی کنید که اگر بلندی این سربند آبی 330 متر را تشکیل دهد در آن صورت دهات این آبرو زیر آب میماند؟
بله نور محمد، واقعا این مسئله نیز در مد نظر دولت تاجیکستان هست و طبق برنامه پیش بینی شده اهالی محل به جایهای دیگر کوچ داده می شوند.
اما آنها در عوض خانه و باغات خود به جای دیگری زیست تامین خواهند شد و جای دیگری زیست تامین خواهند شد و به آنها برای زمین و سایر مالکیتشان چی داده می شود؟
واقعا اخیرا در این باره همکاری ما فیروزی براد در دوشنبه در جریان یک سفر کاری به وادی رشت با زیارت شو سعدالایف رئیس نوی نوراباد مصاحب شد و از وی پرسید که خود مردم در باره کوچ دادن چی نظر دارند.
حتی مسئله کوچوندن اهالی متاسفانه بسیار یک پرابلم بسیار مشکله است. مردم الان کیف فهمیده. خودی نارضیان قایبر در جمهوری مرز بیستانی سوری گذاشت زمین در سوری پیشین این معلوم مردم اموده کرد که چهل که باشد نباشد نیروگوی او برقی رو اغونه سختن مدر کرد و همه اون باید ایسی اگذار باشد. و وقت خطی مردم کار میکنیم ادام باید در منطقه زیری بونه اونو انا ای خیلی ایسوار نظر دارن که چی خیلی که باشد باشد گیجا که بکشن نکشن ما میکشن دیگر اغونه باید بسازه
اونو به زمینه خالی داده میشه با... خانه
البته این انا ایسی اگذار یکی از امیل های اساسی صورت نگرفتنی با استفاده دادنی دم اگریگاتی نیروگوی برقی آبی راغون در سال 91-92 من که کارگر همین ساختار بودم این نادیده گرفتنی منفیاتی مردمی منطقه زیری بودن نیروگوی برقی راغون بود. منفیاتا حمایت نکردم. خانم مکرمه چند بار بغلای خانم میتینگ شده را میرایم میتینگ کردن که ما مقابلی ساختمان نیروگوی برقی راغون که ما را زمین من آب میمونه تگ آب میمونه ما مرده هم مزارم تگ آب میمونه همین گپ بود. ما فکر کردن که ادمی که اطلاعی درسته که در برای تأمینات انرژی نداشت فکر بکرد که یکونه کلچوی که مایم در روسیه میکنی خوش همه وقت همه خیلی میره که بعد فهمیدن که آه گرم در جمعه است انا امروز دلگرمی مایدون پیدا شده است و وای کچانده بودن البته کمیسی مخصوص کمیسی تحصیل داده شده گه هر کدومی که اومده که نوم بنام خونه شده میبینه چند تا درخت دارن چند قدر روح دارد چقدر بده چقدرش میبدینده چقدر چند خونه داره چند دستک داره چند پول میشه و همه همینا حساب میکنه استاندارد تو حضور خطی پولشو میتن و یکی تو دفتر بسوز یا که پهلوی دیگری مثلا حاضر کار پرستن که ما خونه رو میسوزیم پس که خانه چهار خانه میسوزیم دو دنگره دو ترسوده در شهرک نو میگیم برادر همین خوجگی شما دولت فرض کنیم بایستو 100 سومونی دارای خونه های کنه تا که زیر او میماند اینا باید شما در قرض روید الان خونه ما در حساب کتاب کاری فرض کنیم 80 90 سومونی 80000 90 سومونی 90000 سومونی در این صرف کنه بگی زندگی کو 10000 تا پرداخت کنیم دیگه زندگی در یا که مون نیست شکر ده میتیم بولاش میپوشونیم تخت دندوا و شکل با خمودای پول که ما ات قرض پول تمیز دیگه کنده این چیزا بسیار ما تجربه به نهایت زیاد کلام داریم
همین ناحیه های هم مردم خودش انتخاب میکنه یا که
بله مجبور. بله نه مجبور نمیشه که چلی اخشو دند ماهیلا
در ما دهب
چون بشه ما چلی دهب چون ای فقط نوحیه ایمو
در چند وقت دو مرحله است که تو که
مرحله یکم در قد بلندی 1180 متر بلندی در قد 1190 متر
با کی باید تمام شود
این اکی کورو میروان ما مغزوی با یک بوشت خیلی جیوه ای رو 12 15 سال در کرگی او بامبور در صورت 335 متر شدنش او 12 تا 15 سال در کرگی او پر شود
گفتگوی همکار ما فیروزی براد بود با زیارت شاه سعدالایف رئیس ناحیه نورآباد
بله تشکر با فیروز اما آیا خود مردم پنج دهی نویه نورآباد که بر اساس طرح ساختمان آبانبار روغون کوچ داده می شوند در باره کوچ دادن خانه و منازلشان چی نظر دارند زیرا طبق لایحه مذکور آبانبار ده ها کیلومتر قلمروی منطقه رش را در بر می گیرد و باید صدها خانواده جای زیست خود را ترک کنند
اما سوال دیگر هم هست آیا کمیسیونی که رئیس ناحیه نورآباد درباره آن حرف زد همه منافع اهالی را در نظر خواهد گرفت یا این کوچبندی با سپارش حکومت انجام خواهد شد و اهالی کوچ داده شده به محرومیت ها گرفتار می شوند پاسخ به این سوال در گزارش همکارمان محمود شادی از ناحیه رشت
41 دهه ناحیه نورآباد 150 کیلومتری شرق دوشنبه پس از بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون زیر آب خواهد ماند. دولت قوت مدیر شعبه اطلاعات و اجتماعیات ناحیه نورآباد با بیان این مطلب در یک صحبت تلفنی برای آزادی گفت دولت تاجیکستان در اختیار این خانواده ها سه موضع ناحیه دنگره شهر تورسون‌زاده و شهرک تازه بنیاد نورآباد را گذاشته است که این مردم در انتخاب منزل زیست نو خود تصمیم می گرفتند این مسئول حکومت ناحیه نورآباد می گوید دولت تاجیکستان همه مبالغ لازمه را جهت بنیاد منازل استقامتی در مکان نو پرداخت خواهد نمود این هم در حالی است که به گفته جمشید رحیم‌بگ کارشناس محلی در نورآباد در وزیر تاجیکستان اسدالله غلامو ضمن سفر خود به این ناحیه گفته است به ساکنان دهات چهارصده تنها زمین داده می شود و خلاص وی افزود معاون نخست وزیر کشور گفته است برای کوچیدن به ساکنان این دهه در عهد شوروی وقت مبالغ پرداخت شده بود که دیگر باره آنها به وطن بابایی خود برگشتند در همین حال که پیارکام موجوده از ناحیه نورآباد 2832 خواجگی کوچ داده می شوند که بیش از 21000 نفر اهالی را تشکیل می دادند از این میان کوچانیدن چند دهه راغون و تعداد بیشتری روستاهای دیگر در ناحیه رشت نیز باید صورت بگیرد به گونه مثال مردم شهرک نوآباد ناحیه رشت که بیش از 7000 نفوذ داشته است در این چند سال اخیر ترمیم و تجدید نشدن راه ها و شبکه های آبرسانی این شهرک را و بنیاد این نیروگاه مربوط می دانند. لازم به یادآوری است مسائل کوچ بستن از زادگاه خود به جای های دیگر در آخر سالهای 80 مرد در ناحیه نورآباد به یک بحث دامنه‌دار تبدیل یافته بود و جهت بررسی و آشنایی به این مسائل سابق رئیس جمهور روسیه بوریس یلتسین که مسئولیت بخش ساختمانی دولت شوروی وقت را بر دوش داشت به اینجا سفر کرده بود
واکنش اهالی ناحیه نورآباد به برنامه حکومتی درباره کوچ دادن اهالی بخش از دهات این ناحیه.
شاید فکر نمی‌کنید که ما در همین قسمت برنامه یک ترانه به شنوندگان پیشکش کنیم و بعد برنامه رو با گزارش‌های دیگر ادامه دهیم.
خیلی خوب نور محمد، ولی با چی گزارش‌ها؟ بیاید این گزارش‌ها رو اعلام کنیم و سپس ترانه رو پخش کنیم.
خیلی خوب شالو، موضوع گزارش‌های بخش اولی برنامه ما، بخش دومی برنامه ما چنین است.
دورنمای همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و ایران، کامیابی‌ها و مشکل‌ها.
آیا آمریکا در قرقیزستان دنبال توسعه پایگاه نظامی خود می‌گردد؟
و آغاز روزهای فرهنگی مسکو در دوشنبه.
و این هم ترانه.
دیدم جان تو را دیدم سخنای کم و زیادای پریزاد است تو شنیدم جان تو را دیدم سخنای کم و زیادای پریزاد است تو شنیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان تو را دیدم تو را دیدم جان
ترانه‌ای بود در تقدیم شبنمی سوریا. یادآور می‌شویم که برنامه شامگاهی رادیو آزادی را مستقیماً از پراگ و دوشنبه می‌شنوید.
گردانندگی آن را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم شهلای گلخواجه بر عهده داریم.
و برنامه را ادامه می دهیم. با کوشش سفارت ایران در تاجیکستان و چند شرکت صنعتی این کشور در شهر خوجند شمال تاجیکستان یک نمایشگاه وسیع محصولات و فناوری صنایع ایران افتتاح شد.
شهلا، ما می دانیم که ایران در تاجیکستان چند طرح مهم اقتصادی را نیز اجرا می کند.
بله، ساختمانی تونل انزاب، بنیاد نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو از جمله آنها می باشند.
پس می توانیم بگوییم که اجرای این طرح ها موفقیت آمیز بوده اند، در حالی که مثلا از گشایشی تونل یا نقب انزاب بیش از 2 سال می گذرد ولی آن هنوز تکمیل نشده است.
نور محمد، بیاید بهترش پاسخ آن را با گزارش همکارمان معصوم محمد رجب بگذاریم که درباره افتتاح نمایشگاه صنایع ایران در تاجیکستان در خوجند گزارش آماده کرده است.
ایران می خواهد با افتتاح نمایشگاه و فروش کالاهای صنعتی سبک در خوجند راه خود را به بازار تاجیکستان باز کند. در حال کنونی ایران در اقتصاد و بازار سوخت در قیاس با کشورهای دیگر منطقه امثال چین و ازبکستان و روسیه جایگاه چشمگیره پیدا نکرده است. فرامرز سلطانی مدیر نمایشگاه کالاهای ایرانی در خوجند گفت نمایشگاه به خاطر معرفی کالاهای ایرانی در تاجیکستان صورت میگیرد و افزود
ما هدفمون فقط فروش کالا نیست، هدفمون این است که بتونیم اینجا به کار مشترک سرمایه‌گذاری برای تولید مشترک دست پیدا بکنیم. فکر میکنیم که منافع دوتا مردم در این هست که کار مشترک با هم انجام بده.
فرامرز سلطانی مدیر نمایشگاه و فروش چهار روزه کالاهای ایرانی در خوجند. در نمایشگاه مذکور در داخل یک تالار نمونه های کالاهای صنعت سبوک استحصال ولایت خراسان ایران مثل قالین و ظرف های چینی، چای و روغن، محصولات آرایشی و شیرینی برای چهار روز به معرض نمایش و فروش گذاشته شد. مقصود رحیم خوجایف معاون رئیس پلاته سودا و صنعت سوخت با یادآوری از آن که در حال حاضر میان سوخت و ایران روابط گسترده اقتصادی و تجارتی وجود ندارد گفت
مقصد از تشکیل نمودن این نمایشگاه پیش از همه این مستحکم نمودن آینده بهتر نمودن رابطه های اقتصادی تجارتی و سودایی بین صاحبکاران تاجران کارخانه هر دو کشور میباشد.
مقصود رحیم خوجایف معاون رئیس پلاته سودا و صنعت سوخت افزود در حال کنونی در شمال تاجیکستان حدود 10 عدد کارخانه ایرانی به قید گرفته شده، ولی از آنها عملا تنها 2 کارخانه کوچک برای پرورش مرغ و استحصال شیرینی ها فعالیت می برد. به معلومات حکومت سوخت در 5 ماه اولی سال روان گردش اموال میان سوخت و ایران حدود 15 میلیون دلار را تشکیل داده است. در همین حال به عقیده جانب ایران موقع نظررس نیافتن این کشور در برابر کشورهای دیگر منطقه در اقتصادیات و بازار تاجیکستان به خوب معرفی نشدن مال و کالاهایش در این منطقه بستگی دارد. ولی به عقیده کارشناسان محلی رقابت پذیر نبودن مال و کالاهای ایرانی عامل اصلی است که از ورود آنها به بازار سوخت جلوگیری میکند. کارشناس جاوید عادل
مول ایران بپذیریم و در رقابت با دیگر کشورهای منطقه چی چین و دیگر یا منطقه اروپا اولتر دونیم بریم که شما مو بیشتر شناس شویم.
کارشناس جاوید عادل درباره رقابت ناپذیری مالهای ایرانی در بازار سوخت حرف میزد. نخستین نمایشگاه کالاهای ایرانی در سوخت در 4 سال قبل برگزار شده بود، ولی در این مدت میان سوخت و ایران همکاری های اقتصادی قابل ملاحظه به خصوص در سمت سرمایه گذاری از سوی ایران و تأسیس کارخانه های مشترک راه اندازی نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گشایش نمایشگاه فراورده های شرکت های صنعتی ایران در خوجند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ و دوشنبه می شنوید. این برنامه را با گزارش از قرقیزستان ادامه می دهیم. امروز جورج کرال معاون یاوری وزیر خارجه آمریکا در بیشکک با ایگور چودینوف نخست وزیر و ادنان قرابایف وزیر خارجه قرقیزستان دیدار و گفتگو کرد. شهلا، به نظرم جورج کرال بعد از بازدید از تاجیکستان وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. همین طور نیست؟
دقیقاً وی در تاجیکستان با امروخان ظریفی وزیر خارجه ملاقات کرد و سپس 19 ایون دوشنبه را به قصد بیشکک ترک کرد.
میدونید شهلا، امریکا در نزدیکی بیشکک یک پایگاه نظامی دارد و در آن نیروهای هوایی امریکا مستقرند.
نور محمد دایی، شما فکر میکنید در ملاقات های آقای کرول در بیشکک مسئله همین پایگاه بررسی میشود؟
فکر میکنم که این مسئله موضوع اصلی دیدار و گفتگوی معاون یاوری وزیر خارجه امریکا از بیشکک است. به هر حال گوش دهیم به گزارش همکارمان میر اسرار فرغانی در بیشکک که این ملاقات ها را پیگیری کرده است.
جورج کرال نایب یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی که 4 روز در بیشکک به سر برد، در پایان سفرش از طرف مقامات رهبری قرغیزستان به حضور پذیرفته شد. به اطلاع منابع غیر رسمی، در دیدار و ملاقاتی که جورج کرال با ایگور چودینوف نخست وزیر قرغیزستان انجام داد، در ردیف مسائل توسعه همکاری های دو جانبه، حضور نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه منس، همچنین پیرامون سفری در پیش ایستاده پرزیدنت قرمانبیگ باقیف با ایالات متحده آمریکا نیز تبادل نظر صورت گرفت. بنا به این منابع، نایب یاور وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که کشورش هرگز مسئله توسعه پایگاه نظامیش در قرغیزستان را مطرح نخواهد کرد. این منابع از قول جورج کرال می افزایند که وی از مقامات قرغیزستان امکانیتی از یک جا به جای دیگر منتقل ساختن پایگاه نظامی ائتلاف ضد ترور را درخواست نمود. با گفته نایب یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در صورت انتقال پایگاه نظامی از میدان منس به جای دیگر، در پرواز و فرود آمدن هواپیماهای ملکی یگان مشکلات پیش نخواهد آمد. به نوشته خبرگزاری 24 کیگی، ایگور چودینوف نخست وزیر قرغیزستان در مقابل این درخواست مقام آمریکایی گفته است که حل این موضوع مشورت های دو جانبه کارشناسان آمریکا و قرغیز را تقاضا خواهد کرد. آقای چودینوف به دنبال آن تاکید کرده است که اما به هیچ وسیله توسعه پایگاه ائتلاف ضد ترور در کشورش مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. در ملاقات جورج کرال با ادنان قرابایف وزیر خارجه قرغیزستان، جانبها راجع به شرکت صاحبکاران قرغیز در لایحه های گسترده سازمان تجارت جهانی صحبت کردند. دفتر مطبوعات وزارت خارجه قرغیزستان میگوید که ادنان قرابایف افتتاح کنسولگری این کشور را در نیویورک مطرح کرد و مسئله لیبرالیزاسیون رژیم روابط میان قرغیزستان و ایالات متحده آمریکا را به میان گذاشت. بنابر این منبع، در ملاقات قرابایف و کرال همچنین مسئله همکاری در مواد بازسازی افغانستان و تامین امنیت منطقوی نیز به دایره بحث کشیده شد. باید تذکر داد که جورج کرال نایب یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان سفرش به بیشکک با نمایندگان اپوزیسیون قرغیز و سازمانهای اجتماعی نیز ملاقاتها برگزار نمود. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بررسی مسئله پایگاه نظامی آمریکا در قرغیزستان با رهبران این کشور. و حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. بنابر تصمیم شهرداری پایتخت، در مرکز شهر دوشنبه یگانه کنیسه یهودی ها از بین برده شد. کنیسه مثل مسجد مسلمانان است که یهودی ها در آنجا به نیایش مشغول می شوند و نماز می خوانند.
بنابر معلوماتی که در دست هست، شهرداری پایتخت در گذشته برای ساختمان کنیسه نو بر یهودیان جای پیشنهاد کرده بود. ولی حالا میخائیل عبدالرحمنوف خواهم این کنیسه میگوید شهرداری در عوض این کنیسه به آنها جای پیشنهاد نکرده است.
دو سال پیش مسئله تخریب این کنیسه در دوشنبه مطرح شده بود، ولی آن وقت زیر فشار گروه های بین المللی یهودیان و حتی یونسکو تخریب آن تا حال به تاخیر انداخته شده بود. در این باره گزارش داریم از همکارمان کیو مرسی اتا.
تخریب کنیسه یهودیان که هفته گذشته با دستور مقامات شهرداری دوشنبه صورت گرفت، پیروان این مذهب را از یگانه مکان عبادت در کشور محروم کرده است. نیایشگاه یهودیان در ابتدای قرن بیستم، زمانی که در دوشنبه دو محله یهودیان موجود بود، ساخته شده است و این کنیسه را در سال 1952 حکومت شوروی ملی کنانید. اما دو کنیسه دیگری که آن زمان در دوشنبه موجود بودند از طرف مقامات شوروی محو گردانیده شدند. در نهایت امر به جامعه یهودیان اجازه داده شد که در این خانه خرد مراسم عبادت را به جا بیارند. اما این کنیسه یهودیان به دلیل آنکه در مرکز شهر دوشنبه قصر ملت بنیاد می شود و آن فراگیر باغ و فواره های زیاد است، به خاک یکسان کرده شد. ساختمان قصر ملت که تقریبا 4 سال بدین سو ادامه دارد، ده ها ساکنان این محل را مجبور کرده است که از منازل خود بیرون و به کناره های شهر کوچ بندند. حتی یک قسم نظامی مربوط به دیویزیه 201 روسیه نیز از این محل بیرون و بنای مربوط به آن ویران شده است. با این حال یگانه کنیسه یهودیان برای پیروان آن که اکثرا افراد بازمانده و از اهالی طبقه کم بضاعتند، محل پیدا کردن غذای بیپول بود و یهودیان دوشنبه هر شنبه آخر هفته به هم می آمدند و در کنیسه خرد به نیایش می پرداختند و صحبت ها می کردند. به قول مسئولان کنیسه یهودیان، تخریب این بنای 100 ساله از ماه فوریه سال 2006 آغاز گردید، اما با دخالت و فشارهای سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی یهودیان از جمله سازمان بین المللی یونسکو تخریب آن به چند مدت به توقف گذاشته شد. اما اخیراً در سال جاری با دعوای حکومت ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه دادگاه این ناحیه عاید به تخریب این بنا قرار برآورد. مسئول کنیسه یهودیان در دوشنبه دیوید کیسلکوف با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
суд був, район був, город був. Ну, сочли нужным снести.
Додгоҳи шаҳрӣ ва маҳаллӣ ин масъаларо ду бор мавриди баррасӣ қарор доданд. Мо ба додгоҳи болоӣ ҷиҳати таҷдиди назар аз ноодилона будани ҳукми додгоҳи ноҳияи Фирдавсӣ шикоят кардем, вале ҳукми додгоҳ тағйир наёфт. حکم دادگاه چی طوری که بود همون خیل موند. اکنون کنیسه را تخریب کردند.
خود بود کسیسیونی گرده. اون استایل بز ازمینینی. اون استایل تاکش پریجنی. سو که بود تاک استایل سنستی.
دیوید کسیلکوف مسئول کنیسه یهودیان بود. در همین حال رهبری یهودیان آسیای مرکزی دیوید گوریویچ با بخش روسی رادیوی آزادی نیز گفته است که یهودیان در تاجیکستان حدود 2000 سال این جانب اقامت دارند و مخصوصاً به تاکید او قبل از ورود اتحاد شوروی به این کشور بیش از 15000 یهودی در تاجیکستان به سر می‌بردند که بیشترینشان یهودیان بخارایی بودند و با زبان تاجیکی سخن می‌گفتند. اما جمعیت یهودیان تاجیکستان به هنگام بازسازی و از همپاشی شوروی خیلی اختصار شدند، زیرا اکثر یهودیان در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان به اسرائیل و کشورهای دیگر غربی مهاجرت کردند. حالا حدود 1000 جمعیت یهودی در تاجیکستان به سر می‌برند و می‌گویند که کنیسه برای آنها دیگر ماهیت تاریخی کسب کرده است. یعنی این گروه یهودیان بر این باورند که بازگشت مکان نیایششان غیر امکان است، اما عده دیگر از آنها هنوز با امیدند و دست و دل نشستند که روز مقامات شهرداری دوشنبه برای آنها جای خوبه برای عبادت جدا خواهد کرد. نظیره دولتوا یک مسئول روابط با سازمانهای غیر اسلامی ریاست دین در وزارت فرهنگ گفته است که آنها حاضر بودند با یهودیان دوشنبه در جای دیگر برای بنیاد عبادتگاه محل جدا کنند، اما تقاضای یهودیان که تنها در مرکز شهر میخواستند عبادتگاه داشته باشند آنها را قناعتمند نکرده است. با این وجود بیشتری کارشناسان میگویند مناسبت و برخورد مقامات تاجیکستان با دینداران در سالهای اخیر یک اندازه تغییر کرده است. تخریب مساجد، منع حجابداران، مشکل ورود ادبیات مذهبی، تخریب کنیسه یهودیان و پیشنهاد طرح قانون دین و سازمانهای دینی به گفته آنها از جمله مشکلاتی هستند که حکومت تاجیکستان با دینداران در میان گذاشته است و روشن است که این همه تاجیکستان را به کدام سمت خواهد برد.
تخریب کنیسه یهودیان در دوشنبه و واکنش ها به آن.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله خبری را ادامه می دهیم. امروز در شهر دوشنبه روزهای فرهنگی مسکو آغاز شد. پایتخت تاجیکستان و پایتخت روسیه درباره برگزاری چنین روزهای فرهنگی با هم توافقات قبلی دارند.
معمولاً روزهای فرهنگی دوشنبه یا تاجیکستان در مسکو یا در روسیه در موسم رسیدن میوه و سبزیجات تاجیکستان برگزار می شود. باید گفت تاجیکستان جای خاصی را برای فروش یا نمایشگاهی دستاوردهای کشاورزی خود انتخاب می کند.
اما مسکو که امروز در چهار شعبه روزهای فرهنگی وارد دوشنبه پایتخت شده است چی برنامه ها دارد؟ این سوال را در گفتگوی با همکارم میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه مطرح کردم.
بله، تشکر نور محمد. همین حالا که ما صحبت داریم یک هیئت کلان مهمانان عبارت از شاعران و نویسندگان، هنرمندان، دراماتورک های روز با سروری شهردار مسکو یوری لوشکو وارد دوشنبه شد و مستقیم به کاخ وحدت آمدند، به مرکز شهر دوشنبه، و در اینجا شهردار دوشنبه آقای عبیدالله محمد سعید هیئت مسکوگی را استقبال کرد و با این روزهای فرهنگی مسکو در تاجیکستان برای دو روز افتتاح شد. در جریان سخنرانی ها جانب ها بیشتر دوستی و برادری روس ها و تاجیک ها که میراث از زمان 70 ساله شوروی تاکید کردند و شما خوب میدونید که مسکو در ذهن دوشنبگی ها همچون پایتخت دولت شوروی بود و حدود 1 میلیون شهروندان تاجیکستان امروز در اونجا از کار سیاه سر کرده تا به کارهای رسمی و دولتی مشغولند. یعنی پیوند 70 ساله تاکنون گسسته نشده است. طبق برنامه روزهای فرهنگی مسکو مهمانان از آثارخانه کلانترین تاجیکستان آثارخانه تاریخی بهزاد دیدن میکنند و چون که سخنگوی شهردار دوشنبه گفت که الکی از این آثارخانه بخش مهمانان دیدن کردند، ولی بخش اساسی برنامه فردا با ملاقات لوشکو و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف شروع خواهد شد. همچنین مهمانان از دانشگاه سلاوانی و مرکز جوانان که پایتخت عنوان دارد دیدن میکنند. بعد در میدان 800 سالگی مسکو واقع در مرکز دوشنبه یک برنامه کنسرتی با شرکت آوازخوانان روسیه اجرا کرده میشد که در آن خواننده معروف روسیه آنیتا سوی حضور خواهد داشت. با همین یعنی فردا پایان روزهای فرهنگی مسکو در تاجیکستان در یک همایش در تئاتر لاهوتی اعلان کرده میشود و با همین فردا یعنی 24 ایون مهمانان باز به قصد مسکو تاجیکستان را ترک خواهند کرد.
ببینید میرزا نبی، طبق خبرهایی که تا حال به ما رسیده است، ورود روزنامه‌نگاران مستقل به تدبیرهایی که در چهارچوبه این روزهای فرهنگی انجام می‌گیرد خیلی خیلی محدود است و امروز هم مثل اینکه روزنامه‌نگاران نتوانستند به بعضی از ملاقات‌ها راه یابند.
بله، با ژورنالیست‌ها را دعوت کردند که حتما بیایند و با آنها حتی کاغذهای مخصوص دادن، اجازه نامه دادن، ولی وقتی که ژورنالیست‌ها اونجا جمع شدن، در اونجا یک حالتی پیش اومد که شاید اون گروه امنیتی که اونجا ایستاده بود و بعضی ژورنالیست‌ها اجازه ندادن که آزاد وارد این تالار شود کاخ وحدت و جریان این صحبت‌ها را مشاهده کنند.
و آیا روزهای فرهنگی مسکو در دوشنبه با سنه یا یک تدبیری مهم ارتباط دارد یا خیر؟
سنه مخصوص نیست، ولی مثل این که این یک روزهای فرهنگی مسکو در دوشنبه یک معرکه هست که باید سری هر 4 سال یک بار باید گذرانده شود و پس از 4 سال امروز فرا رسید است که باز به طور نوبتی روزهای فرهنگی مسکو در دوشنبه صورت گیرد.
خیلی ممنون، تشکر. صحبت ما با همکارمان میرزا نبی خالق‌زاد را درباره روزهای فرهنگی مسکو در دوشنبه میشنیدید.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. اقتصادان ها یکی از سبب های اصلی فعالیت ضعیف کارخانه ها و سازمان های غیر دولتی مالی و سری وقت اجرا نگردیدن برنامه ها در تاجیکستان را در نابسامانی های اداری یا بیوروکراسی می‌دانند که امروز برای دریافت یک سند کار افتاده را لازم می‌آید تا چند در را بکوبد.
بله، نمایندگی بانک آسیایی رشد در شهری پنجکن برای رفع همین مشکل دوره های آموزشی را برای کارمندان سازمان های غیر دولتی بانکی راه اندازی کرده است. شرکت کنندگان در این دوره های آموزشی راه های درست مدیریت را می آموزند. همکار ما شاهین روشن در پنجکن در گزارشش می گوید در این دوره های آموزشی کارمندان بانک های دولتی پنجکن نیز شرکت دارند.
بانک آسیایی روس طبق یک برنامه خیش نصاص آموزشی را آید به تأسیس سازمان‌های خرد قرضدهی و راه‌های اختصاص بانک‌های کوچک برای ساکنان دیهات وادی زرافشان راه اندازی نموده است. مبارک سفر و استاد نشست آموزشی مزبور در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی این برنامه آموزش کاهش سطح کمبزاتی، ایجاد جایهای نو کاری، رشد تجارت و جذب بیشتر زنان خانه‌نشین و فعالیت می باشد.
در مقصد اساسی گذراندن این برنامه آموزشی در مدت 5 روز که از جانب بانک رشد آسیا مبلغ گذاری کرده می شود، این هم با سنجش نمودن سطح تشکلات قرضی خود در حدود جمهوری تاجیکستان و بهتر نمودن سطح خدمت رسانی است. الان این لایحه در تمام جمهوری فعالیت نموده ایستاده است و آنجا ما قرار داریم در شهر پنجکن این گروه چهارمی ما است که ما مشغولیت می گذارانیم.
با گفته خانم سفرو در نشست آموزشی اینچنین اصولهای نو جهانی دادن وام‌های کوچک از طریق تجربه بانک‌های پیشرفته برای شرکتداران آموزانده می‌شود. سراج‌الدین آلیموف یکی دیگر از استادان این نشست آموزشی می‌گوید و هنگام تعلیم راه‌های نو قرضدهی بدون به گران ماندن اشیا از جانب قرضگیرندگان آموخته می‌شود. ملکه دادویوا یک تن از اشتراکداران نشست آموزشی گفت دانش های اندوخته شان امکان می دهد که آنها فعالیت سازمان های خرد مالی را خوب براه مونند.
ما مردم که مبتر و کار داریم این را در آنجا ما استفاده می داریم برای اینکه در دیه ها تکیمت ها مردم نمی دانند آیدی بیتن قصد های خود چی تر استفاده بردن در کل در رشتن نزدخشه های لایحه ها ما از این سمینار آن سیده که معلومات ها گرفتیم در
همین حال محمود کرام یک تن از صاحب کاران میگوید تشکیل چنین برنامه اقدام نکرد، ولی گفت او خوب می بود برای آنهایی که کم بضاعت و بانوان خانه‌نشین تا اندازه از جانب این برنامه امتیازها و ویژه با فایض کم برای گرفتن وامهای کوچک مقرر می شود آن به پیشروی فعالیت این بانک ها باز مساعدت می کرد. این در حال است که نظر به گفته نمایندگان بانک آسیایی رشد، آموزش مذکور در 5 دوره پیش بینی شده. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکنت.
دوره های آموزشی بانک آسیایی رشد برای کارمندان بانکی در ناحیه پنجکنت.
خوب شنوندگان عزیز، حالا رسیدیم به بازی های قهرمانی فوتبال اوروپا. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بازی های نیمه نهایی جام اوروپا میان آلمان و ترکیه و اسپانیا و روسیه دایر شده، دو داوطلب اساسی این جایزه را معین میکند. ما همکارمان اسکندر خواجه میرزاده را به استودیو دعوت کردیم تا همراه بازی های 4-1 نهایی را تحلیل کنیم. اسکندر، ممکن است بگویید که امروز در آستریا و شویتسریا چی میگویند؟ مثلا روسیه حالا ببینید که هلند را ناکام کرد، غیر چشم داشت. قهرمان جهان ایتالیا هم از سبقت از این مسابقات بیرون شد. پرتغالیا، خرواتیا، خلاص دسته های پیشقدم مغلوب شدند. دیگر چی چیز در پیش است؟
بله نور محمد، حالا وضعیت اینطور است که امکاناتی دسته ها خیلی از وضع ابتدایی تغییر یافته است. بعضی دسته ها از بازی به بازی آنها گویم هنرنمایی آنها، قوت جسمانی و روحانی آنها تقویت می‌یابد. مثلا روسیه و ترکیه بازی اول را باخته بودند، ولی از بازی تا بازی هنرنمایی آنها بهبود می‌یابد. در بازی آخر روسیه تماما هلند را محو کرد، طرزی که می‌گویند. و همین گونه ترکیه هم حتی در چند ثانیه آخر بازی حساب را با خوربت توانست برابر کند و یعنی روحیه خود را تقویت دادند. و همین گونه آلمان هم بعد از پیروزی بر پرتغال اعتماد دارد که به بازی فینالی راه می‌یابد. خلاص امکانات همه دسته ها امروز شاید برابر باشد.
خب ببینید، اون گونه که گفتید خیلی از داوطلبان از سبقت خارج شدند، پس با نظری کارشناسان امکان پیروزی کدام دسته بیشتر است؟
اما همکاران عزیز، اگر فکری ما را دانستن خواهید، به نظرم در بازی فینالی آلمان با اسپانیا روبرو می شود. اسکندر، شما در این باره چی نظر دارید؟ آیا همین فکری ما را کارشناسان هم تصدیق میکنند یا نه؟
فکری شما خیلی هم فکری عاقلانه و گویم دقیق است، ولی خب کارشناسان حالا می ترسند، برای آنکه آنها در ابتدا امکانات آلمان را زیاد می دانستند. بعدی باخت آلمان گفتند که پرتغالیا خوب می شود. با دیروز هم در وین با چندی از کارشناسان صحبت کردم، خودداری می کنند و نمی گویند. حتی رشید رحیموف، سابق کاپیتان دسته پامیر و حالا سرمربی دسته لوکوموتیو که با اون صحبت داشتم، از دادن کدام یک شرح و تفسیر خیلی با احتیاط خودداری کرد.
پس رشید رحیموف درباره اون که کدام دسته پیروز خواهد شد چیزی نگفت؟
البته به ما چیزی نگفت، ولی تا جای میدانم او حالا همراه با تلویزیون آستریا در جریان بازی ها رو شرح میدهد و در آنجا شاید فکرش رو گویم به شنوندگان آستریا میگوید. خلاص رشید رحیموف این روزا خریدار زیاد دارد، به غیر از اون که با تلویزیون آستریا صحبت میکند، باز همچنان اون فوتبالیستان روس که در اونجا هستند زیاد و دستن در کران از این او امکان یاری میخواند، زیرا اون در اونجا زندگی کرده از زیاد و میداند که در گوجه چی باید کرد.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما نظر یا تحلیل درباره بازی های اوروپا 2008 رو از همکار ما
تشکر با اسکندر.
بله اسکندر میشنیدید و با همین مصاحبه بخش اولی برنامه شامگاهی امروز رو با امیدی کامیابی شما شنوندگان عزیز به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده سازی جوانان و چشمانداز با شما پیشکش خواهد شد.
تا یک ساعتی دیگر من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم شهلای گلخواجه در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتان. من یاد دیگر دارم.